یه حکومتی که اثر کار 25 ساله که گفته من یعنی نتیجهش عکس دیگه، یعنی هیچ اون 12 میلیارد خودش نشون دهنده اینه که وقتی فقط مصرف هزینه های اقتصادی اجتماعیش باشه نشون دهنده آمار مثلا این تحول منفی است که این رژیم کرده در این زمینه.
جاگوزاری حدودا ناجل یک چهارم درآمد از فروش نفته.
بله
بله،
یعنی آمار خدم میشه میگه خب چه شکلی اون نفته میفروشه این کار میکنه، مثلا همون نفته میاد تو سیستم اقتصادی عمل میکنه دیگه.
و آقای جناب وزارمی چند روز قبل یک مطلبی در روزنامه سرمایه بود، من الان خاطرم نیست که به نقل از کدوم یکی از مقامات رژیم بوده، که کل یارانه‌ای که در ایران پرداخت میشه در واقع حدود 40 میلیارد دلاره.
آفرین.
یا شما 40 میلیارد دلار و 15 میلیارد دلار که جمع کنید یعنی تمام درآمد حاصل از فروش نفت ما صرف همین چیزا میشه.
دقیقاً
هم
نه. نفت رو میفروشه، میده به مردم خب
که مصرف کنه.
اسمش هم میذاره اقتصاد.
بله.
بعد اون میکنه تو حقه بافور یا اینکه با سیخ و سنگ میسوزنه دودش میکنه در هوا. میگن که یه معتادی یکی تریاکی نشسته با یه تریاکی میگفت که نشستم با هم کشیدم، بعد اون یه بس چسبون شروع کنه چیکار کرد به کشیدن، گفت که عباس آقا این سوراخش تنگه. گفت کی میگه تنگه؟ آره تنگه، این جیر جیر میکنه نمیره توش. گفت کی میگه تنگه؟ قالیام رفته توش، خونم رفته توش، زن و بچه هم رفته تو این سوراخه، بازم تو میگی تنگه؟ واقعا اعتیاد همینه، تمام زندگی اون میره در اونجا و یک عده مایلن که این ادامه حیات پیدا کنن. این نوع روش حالا آمار و نیروهای انتظامی از کشته میدن میگیرن چی میکنن، مجموعه اینها اون به اصطلاح جواب باعث نداده.
با توجه
همین منافع بخشی که خیلی مهم میکردیم در این 12 میلیارد دخیل هستن اجازه نمیده که کار دیگر ایران بشه.
با توجه به تمام این کمبودان وقت مرتب هم از استقلال میزنن.
آفرین، اون که اصلا استقلال وجود نداره.
نه دقیقا این آمار نشون میده که تا چه حد اینا مستقلن و چقدر واقعا مردم فریب میدن با نام استقلال و با این شعار که با بیگانه مبارزه میکنن باعث این همه خشونت در جامعه میشه.
کاملا حالا یه حکومتی بالاخره باید این مشکل حل بشه در ایران دیگه. این حکومت که مطلقا نه تونسته نه میتونه نه میخواد، به نظر من جز برنامه هاش که نگاه میکنه نمیخواد، نه ماهیتش اجازه بش میده، یعنی نوع عملکرد و طرز تفکر حاکم براش اجازه میده که این موضوع حل بشه. اون حکومتی میتونه این موضوع رو حل بکنه که اساسش برقراری زمینه های برخورداری از حقوق شهروندان و دفاع از این حقوق باشه و استقلال و رشد در زمینه های مختلف در اساس برقراری آزادی ها جزء اصول برنامه هاش باشه. اون میتونه که این رژیم به طور کل الان شما به درستی گفتید اصلا مسئله استقلال رو باش بازی میکنه، اصلا نیست در وجودش. ریشه کردن اعتیاد و در شکل اصلیش که راجع به صحبت کردیم زور رو تنها یک دولت مردم سالار میتونه جزء برنامه های اصلی خودش قرار بده. عدالت خواهی یعنی همین، نه عدالت خواهی که آقای احمدی نژاد تبلیغش میکنه و ضدش عمل میکنه. در اینکه این روشن بشه، اول صحبت هم خدمتون عرض کردم که این مافیاها یک جور عمل میکنن و ما در ایران متاسفانه نمیبینیم که با این مافیاها مقابله بشه. یعنی شما همش در سطح خرده فروش و در سطح یک پخش کننده جزئی یا اینکه میگن یک محموله مثلا 200 کیلویی کجا گرفتن، نه کسی نمیفهمه از کی گرفتن، اون کی بوده که جرأت داشته 200 کیلو هروئین رو از این ور کشور ببره اون ور کشور جنوب ایران بگیرنش، یا مثلا میگه 2 تن تریاک رو در یک کامیون مثلا در آذربایجان گرفتن که به ندرت از این آمار پیش میاد، این کی بوده
که به راحتی از این ور کشور 3000 کیلومتر بارش برده اون ور کشور، نتونسته یا حق و حساب بده یا اشتباه شده. البته اشتباه هم نشده. موقعی که این آمپرو میشه، اون کسی است که حق رو نداده، یعنی حق و حساب رو نداده. یک آقای برای من از ترکیه راجع مافیا یه چیز تعریف میکرد، میگفت یک رئیس پاسگاهی یک مقدار زیادی هروئین رو که گرفته بود که از ایران داشتن میبردن برن بدن به مافیا که برن بر اروپا. این خیلی سفت و سخت نیست که میگیره اینا رو. بعد یکی میاد که میگه که اینا رو برش میکنه، اینا برای من کار میکنن، آدم احمقیان، برید این جعبه رو تو توالت، ما رو همه رو گله میکن بذار بریم فراموش کنیم. گفتم نه، گفتم من گزارش میکنم اینا رو میفرستم اسم و رسم و پدر اون کسی هم که اینا رو در آورده بود داده بینا در میارم بیچاره میکنم. گفت نکن با خودت، بدبخت نکن خودت. گفتم من میدونی داره چی کار میکنم. روزی که این افسر تمام مواد میگیرن و با همه میفرستنشون به مرکز، این اون آقای میاد میگه که بیا من این کیف، این یه کیف پول برش میاره، میگه این کیف پولو بگی فراموش کنم. میگه من تمام عمرم نون با غیرت خوردم و درست خوردم، من نمی کنم همچین کاری. روزی که دلم میشه میره پاسگاه مرکزی ببینه چی کار کردم، دفتر مرکزی تو شهر اینا، میگه که میبینه آره اون افسر ارشد اونجا نشسته، میگه که شما اشتباه کردید در گرفتن اینها، شما دو نفر رو بیگناه گرفتید، در ضمن ما اجناس اینا رو گرفتیم، شما اصلا نفهمیدید چه اینا چیه، اینا داشتن نشاسته میبردن، شما چرا نشاسته رو به جای هروئین گرفتید و این حرفا چیه؟ میگفت که من تعجب کردم که این بابا گرفته بودن همه چی. کار نداریم اینا آزادش میکنم بیان. اون آقایی که مسئول مافیایی بوده میاد به این افسر جزئی که گرفته بود میگه بهش که بدبخت این نونی که پولی که اون گرفت و گفت نشاسته است باید از گلوی تو میرفت پایین، چون تو بدبختی، اون 100 دفعه اینو از ما گرفته بود. حالا یه مافیا عمل کردش اینه، یعنی که در ایران همه اینجور عمل میکنن، اگر دو تونو میگیرن اسم مسئولش هم نمیگن، چیز نمیگن، این وسط نتونسته با بقیه به توافق برسه. حالا در دو تو دونه گزارش هست من خوندم که یه خلاصه از تو گزارش به نظر من خیلی جالب اگر برای شنوانده کنه عزیز توضیح بدیم و از اونها بخوایم که انشالله در امر افشای کسانی که میشناسند یا میشنون که بودن گرفتن و در ارتباطات هستن میتونن کمک به سزای بکنن که بتونیم انشالله ما یک بشکنیم این جبر رو و این مافیا رو بکنیم دستشو. یک گزارش خوندم راجع به افغانستان، یک گزارش خوندم راجع به مکزیک که دومون دیپلماتیک نوشته بود مکزیک رو، اونم یک مؤسسه تحقیقی نوشته راجع به وضع افغانستان. اینها کاملا شبیه هم با ایران، یعنی شما اگه جای افغانستان و این مسئولین افسامی دیگه رو بذارید این همین عمل میکنه که در ایران هم عمل کرده. میگوارم که این علاقه وقتی میتونم توضیح بدم؟
بله بفرمید.
بله، در افغانستان مطلب اسمش هست شکست در برابر خشخاش. یک آقای به نام امان الله پیمان عضو تازه برگزیده شده پارلمان افغانستان از استان شمالی بدخشان در باره مشکلات تجارت مواد مخدر در افغانستان رفته تحقیقاتی کرده، بعد اومده تحقیقاتش رو به اصطلاح در اختیار این مؤسسه قرار داده. میگه که 70% تجارت مواد مخدر افغانستان به نوعی با مسئولان دولتی ارتباط داره و دامنه زنجیره دلارهای سیاه از نواحی کوچک تا بالاترین سطوح دولت گسترده شده. این آقای علی جلالی که از مقامات سابق وزارت کشور افغانستان که سال گذشته از سمت خودش کنارگیری کرده، با این نظریه ایشون امان الله که خدمت رو عرض کردم کاملا موافقه، میگه دقیقا همینطوره و میگه که یه لیست تهیه کرده که 100 تا مسئول ارشد دولت افغانستان به اصطلاح با قاچاق مواد مخدر مستقیما درگیرن. اون لیست رو البته حالا ما نداریم ازش که چیزی نهده ایشون بیرون، ولی میگه من همچین لیستی رو من تهیه کردم. یکی از منابع نزدیک به همین آقای علی جلالی میگه که در این لیست 13 والی پیشین و فعلی استانهای مختلف افغانستان و حتی 4 وزیر سابق یا فعلی کابینه دولت وجود دارن. بعد میگه که این الان آقای کرزای اومده سال گذشته گفته آغاز جنگ مقدس علیه تجارت رو باید شروع کرده و اعلام کرده به این شکل باید منظورش عمل کنیم. میگه که اومده یک سری برنامه کارهای پیش کرده آقای کردار و عنوان کرده که ایشون 21% به اصطلاح کشت خشخاش در افغانستان ریشه‌کن شده. این هم البته آماری که آقای کردار میده، این آمار هاست که رژیم ما میده. چون وقتی که محصول نگاه میکنی بین سال 2004 تا 2005 که آمار رو با هم سنجیدن، حالا 2006 که هنوز ما آماری به اون سر نداریم چه مقدار تولید شده یا هر چیز، نسبت به سال قبل میگن حداقل 500 تن بیشتر ما تولید داشته افغانستان، 2% کمتر از سال 2004 بوده. و این هم دلیلش اینه میگن که به سال 2005 خیلی خشکی بوده که این حاصل داشته. یعنی حرف آقای کردار یه حرف زیاد پر محتوا نیست در مقابله با و بیا مبارزه با کشت خشخاش. این مده تریاق خام از کیلو 90 دلار به 100 دلار رسید سال گذشته. البته امسال هنوز من آماری و چیزی ندارم که ببینم به چه شکل بوده. البته کشاورده هم که بهشون فشار آوردن که کشاورده نکنیم برای کشت خشخاش، امسال میگن دو مرتبه هنوز اومدن برای کشت خشخاش میکنن، چون که میگن خب گندم یا هر چی دیگه کش میکنن اموراتشون نمیذارن. آقای جنرال محمود داوود نماینده رئیس جمهور و مسئول مقابله با مواد مخدر در وزارت کشور، اون میگه که رئیس جمهور به تازگی به والیان 10 استان اصلی تولید کننده تریاک اخطارهای جدی داده و صراحتا به اونا گفته نمیخوام دیگه هیچ کشت خشخاشی در استانهای شما ببینم. این کار ببینید جمله چقدر وحشتناکه، میگه این کار باعث بدنامی و متضرر شدن افغانستان میشه. جنرال داوود میگه همچنین که کرزای نگران از دست دادن حمایت‌های جامعه‌های بین‌المللی و به همین خاطر تولید مواد مخدر باید در این کشور متوقف بشه. یعنی اصلا مشکل آقای کرزای نه کشت، نه اعتیاد است، نه مواد مخدره، اینه که حمایت جامعه‌های بین‌المللی از دست داده. این مسئله هستش، چون از این مواد مخدر به چیزی به دولت یا بودجه‌اش نمی‌رسه، که مسئله‌اش اون طرفه که آیا این حمایت از بین نره. میگن که یه شایعه میگن در افغانستان هست که یکی از نزدیکان آقای کرزای هم مضمون به ارتباط داشتن با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در افغانستان. بعدم خود جنرال داوود که الان خدمتتون عرض کردم که مسئول است و این تو مثلا ائتلاف پیشین که ائتلاف شمال بود، این جزء اون ائتلاف بود و همونطور جنرال خودش عنوان میکنه آدم بی سوادی هم از تحصیلات نداره ولی هم به موساد جنرال مونده، میگن اصلا این تو زمینه قاچاق مواد مخدر ثروتمند شده، ولی خودش میگه که نه من تو این زمینه به صلاح هیچ گونه فعالیت ندارم. ولی این حرفیست که همه در افغانستان میزنن و میدونن که بزرگترین حمل و نقل مواد مخدر و کشت شمال شرقی افغانستان که ایشون قبلا والیش بوده و الان که جنرال هست و همه کاره. اطراف کابل الان میگن که قصرهای از زمین در میاد، یعنی ساخته میشه، که این قصرها همش با پول نقده، یعنی کسی اونجا نمیره وام بگیره اینا رو بسازه تو خرابه های کابل. و میگن نه الان دیگه خیلی به راحتی این مافیا میگه من پول دارم و از کجا این پول در میارم، یعنی اونجا دیگه این قطعه این هم از این رفته که بخواد پنهان کنه. در افغانستان 300,000 خانوار به صلاح خانواده افغان از طریق کشت خشخاش زندگی میکنند. 1,800 دلار هم سالانه درآمد هر خانواده میشه. اگر شما 1,800 دلار درآمد سرانه رو بخواهم تقسیم کنیم، یعنی حساب کنیم بر اساس 300,000 تا، 540,000,000 دلار درآمد این خانواده ها میشه. بعد به صلاح این درآمد 20% درآمد اصلی است که مافیا ازش میبره، یعنی این هم سرانگشتی حساب میکنن، یعنی مافیا 2.2 میلیارد درآمدشه، 540,000,000 هم درآمد که میشه باورزا میشه، یعنی اگه بخواهم اینطور حساب کنم. البته این رو بر اساس بازم آماری که میدن، بر اساس که خارج از مطلبی که ایشون نوشته، اینو بر اساس اینه که عروض رو شیره تریاک حساب میکنن. این که فقط میگن در شمال افغانستان بیش از 20 مرکز تولید هروئین هست اون رو اصلا راجبش صحبت کسی نمیکنه. خب این هم هنوز فقط راجبش شیوه تره میگن. افغانستان که از بزرگترین تولید کنندگان حشیش تو دنیا، کسی اصلا راجب اون بحث نمیکنه که چقدر تولیدات هم اونجا هست و مواد مثلا با شیره که مثلا میاد بیرون که اون شیره رو مستقیم نمیفوشن. شیره تریاک رو خدمت رو هست کنم 70-90% میگه بهش قاطی میزنن، یه قاطی میزنه آشغال قاطیش میکنه، افغانیه میفوشه به ایرانیه، ایرانیه یه سری آشغال قاطیش میکنه، دو مرتبه اضافه میکنه به مصرف کنن داخلی، مصرف کنن داخلی اونم میکشه سنکوب میکنه، یا اینکه مشکل چه انواع اصلا مشکلات مغزی فکری هوشی پیدا میکنه. اینا هم که کسی راجبش اصلا بحثی نداره. بعد خب مبارزه با مواد مخدر رو باید از در حقیقت ایشون میگه، کسی که تهیه کرده مطلب رو و عنوان میکنه در مصاحبه که کرده، میگه که باید که از سرچشمه میگه باید رفت خوش کندش، یعنی که خانواده های فقیری که میرن این کار رو انجام میدن باید اول رو از اونها شروع کرد و برایشون زمینه فراهم کرد که اینها به این کار به سلاد مرتبه رو نیارن و باید کشت خش باشد. احمد نادری عضو کمیته مستقل حقوق بشر افغانستان، اونم توی این رابطه میگه که کشاورزان فقیر که کمترین سود رو از قاچاق مواد مخدر به دست میارن هدف برنامه های ضد مواد مخدر هستند، در حالی که مسئولان دولتی در کابل، والیان استانی و نیروهای پلیس باید هدف اصلی این برنامه ها باشن. ایشون نظر دیگه داره، میگه که نه از کوچیکا شروع نکنه، بیاد بگید که با مافیا برخورد هستی بکنه. حالا در حال حاضر آقای کرزه در بدترین موقعیت قرار گرفته، اون نمیتونه یک بار جنگ سالاران قدرتمند رو از صحنه قدرت افغانستان محو کنه، میگه طرف 100 دونه اسم داره از سران و نمیتونه به اصطلاح با اونا مقابله کنه. جاوید لادین مشاور ارشد رئیس جمهور میگه که این نیروها بسیار قدرتمند هستند و ارتباط تنگاتنگی با نیروهای ائتلاف بین‌المللی و آمریکا دارن. خب ایشون میگه مافیا در افغانستان همچین نقشی رو داره و این هم با ائتلاف بین‌المللی دارن رابطه، هم با آمریکا، که در یک صحبت و در یک مطلبی به اصطلاح نقش آمریکا و مافیای بین‌الملل هم خدمت شنوندگان عرض کردم که درآمد حاصل از مواد مخدر وقتی تبدیل میشه و به اروپا میرسه، چون که حداقل درآمد 100 برابره تا 150 برابر از افغانستان به اروپا، این 450 تا 600 میلیارد دلار میگن درآمد تولید میکنه. این نقش آمریکا در یک کشوری که 80% تولید تریاک دنیا رو میده اونجا نقش بیخود نیست، نقشش فوق العاده مهم و این خب نیروهایی که عنوان میکنه که ارتباط تنگاتنگ دارن، ایشون آقای مشاور ارشد بی‌دلیل نمیگه. الانم عنوان میکنن که قاچاقچی مواد مخدر فعالیت های سیاسی خود را چادر شروع کردن، موفقیت های زیادی پیدا کردن، شایعه که به صلاح قاچاقچی ها به پارلمان هم حتی راه پیدا کردن و نماینده هایی رو در پارلمان برای خودشون دارن، حتی عنوان میکنن یک نماینده از نام عارف نورزای که این رابطه تنگاتنگ با مافیا داره، که البته خودش عنوان میکنه که من همچین رابطه‌ای ندارم. نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در کابل هم عنوان کرده که در مورد آینده افغانستان و اینکه همه چیز بستگی به توقف کشت مواد مخدر داره، میگه که توقف کشت و قاچاق مواد مخدر سنگ بنای تمام کارهایی است که قرار است در آینده در افغانستان انجام گیرد. این مسئله به ایجاد عدالت، سیستم اجرای قانون و پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی مربوط میشه. این دیپلمات تایید میکنه که تاکید میکنه که چنین امری بدون حمایت جامعه‌های بین‌المللی محقق نخواهد شد. افغانستان یا کرزای نمیتوانند به تنهایی این موضوع را به اصطلاح ریشه‌کن کنند. امیدوارم که برای شنوندگان محترم رادیو شما مشخص شده باشه که کار مواد مخدر در افغانستان 300 هزار خانوار نیستن و آن تعداد از مافیایی که به براحتی 80% تریاک مصرفی دنیا رو تولید میکنه و صادر میکنه. این ارتباط تنگاتنگیست با نیروهایی که در افغانستان مستقر هستند، با مافیای دولتی که این مافیای دولتی کاملا به گفته افرادی که خدمتون عرض کردم خریده شدن و در ارتباط با هم دارن عمل میکنن. البته کاری که افغانستان کرده، حالا یه دوی شاید جرأت کردن میگه که من 100 تا دونه آمار دارم که میتونم بدم بیرون، ولی دولت آنچنان ناتوانه که هیچ گونه عمل نمیکنه. فوقش فوق آقای کارزار به 10 تا والی استانها گفته که خیلی جدی باید عمل کنه، ولی این جدی چگونه باید عمل کنن و با کیا باید عمل کنن فقط حرفش اینه که کشاورز نکنه. خب جای دیگه حرفش نیست. آقای کارزار بیشتر از اون میترسه که بخواد سفت و محکم بیسته و اجازه نده که یه همچین کاری انجام بگیره. حالا در مکزیک خیلی من خوشم اومد، جور دیگری عمل شده که اونم لومون دیپلماتیک جوان امسال یک مقاله مفصلی رو داده بیرون. البته بعضی از این اسمها خیلی ناآشناست برای گوش ایرانی و برای خود من که چند بار به صلاح اسما رو مرور کردم که کم باشم آشنا بشم و مطلب رو خوندم جور دیگریست، ولی امیدوارم که حوصله بکنند و ببینیم که چه شکلی در مکزیک یک مقابله گسترده با خود مافیا در رأس، با مسئولین دولتی که در ارتباط با مافیا بودن انجام گرفته. مافیا بعد تغییر شکل داده و نه اون دوباره دو مرتبه شکل دیگری شده و این ادامه پیدا کرد. وقتی آدم خوب دقت کنه یه چیزی نباید فراموش کنه که این مکزیک نیست که اون مشکل داشته. باید فکر کرد ایران اگر مکزیک محل مسیر کوکائین هست از به اصطلاح آمریکای جنوبی مرکزیش به طرف آمریکا، اگر مسیر از این طرف دنبال میکنن که همش هست، ایران وسط تولید از عین مکزیک به طرف کجا؟ اروپا. تازه یه فرق میکنه که ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان دنیا، اولین مقام مصرف در دنیا داره. خب پس حالا نقش مافیا در ایران به مراتب به اصطلاح شبیه میشه با مکزیک از یک طرف، و از یک طرف خیلی گسترده تر کار مافیا در ایران میکنه چون مصرف هم در ایران خیلی بالاست. این مصرف چیزی نیست که چهار ده خورده پا بخوان این کار انجام بدن. مثل جایدن که راجع به قاچاق سوخت من یک مطلب خوندم خیلی خندم گرفت، نوشته که 200,000 لیتر سوخت قاچاق گرفتن در یک کشتی در شم در دریای در خلیج فارس و باید مشخص بشه که این صاحبش کیه. خب اونا خیلی به راحتی ازش گذشته. بعد یه جای دیگه نگاه کردم نوشته که قاچاق سوخت در ایران موزل است و چی است اینا، عکس دو تا بچه سیستان بلوچستانی که انداخته که اینا با گالون 20 لیتر دارن میدونن برن اون برن مرز مثلا
آقا چاکر باید
بیسلیت
چون
باید
در فرق این کار رو میکنه. بله در همین روزنامه ها و رسانه هایی که در ایران که سانسور و خودسانسوری تقریبا نزدیک به کامل براشون برقراره، باز هم این اطلاعات رو میشه دید. مثلا همین آقای احمدی مقدم که پیشتر ازشون اسم بردیم، فرمانده نیروهای انتظامی، دیروز یا پریروز یه مصاحبه گفتن که غیر از مرزهای شمالی تقریبا از همه مرزهای دیگر ما برای قاچاق کالا، سوخت و انسان کاملا غیر قابل کنترل است.
کاملا
یا مثلا دو روز قبل دوباره در یکی از روزنامه‌های ایران بوده که در فکر کنم شاید خود ایشون گفتن یک کسی دیگه که در یکی از دهات خراسان یک استخری دیدن پیدا کردن که نزدیک 1,000,000 لیتر درش نفت سیاه بوده و یکی دیگه در حدود 200,000 لیتر گازوئیل بوده که و این در این ده و در این استخر به این بزرگی حتی امکانات و دستگاه هایی داشتن که اینها رو بتونن تخطیر کنن و تبدیل به غیر کنن و بشکه بزنن به پسن افغانستان.
تمام مرز غیر قابل کنترل، حتما نباید لب مرز کنترل کرد. بین 4 تا 6 میلیارد قاچاق کالا هست در ایران. خب این که هست، اون قاچاق مواد مخدر هم که بیداد میکنن، قاچاق سوخت هم هست که جزو حالا اون 6 میلیارد میگن، از تا 12 میلیارد حساب میکنن قاچاق رو که این کالا میاد تو ایران، بعدم پوله که نمیمونه، میاد با سودش به هم گره خارج، سودش خارج میمونه، دو مرتبه بقیهش تبدیل به کالا میشه می تو ایران. یعنی یه سیر خیلی وحشتناکی داره، تمام تولید و مملکت میره خارج، در داخل یه آدم به اصطلاح وابسته به خارج، یه انسان معتاد به کالا درست کرده. خب ایشون هم میگه که پس تمام مردم میاد در حقیقت گناه خودشو میخواد بشوره. آقا دست آسانه بزن بالا، یه دردی آقایونه که کانتینر کانتینر جنس رو وارد میکنن، مثلا توش مثلا میگیریم که قطعات کامپیوتر یا هر چی دیگه میاره از دبی روش میزنن، لباس فلان میاد در تهران کانتینر بخواد پیاده بشه و مجوز گرفته، اونجا بکره بگی آقای این مافیا کیان که در ارتباط مرتب دارن این کار انجام میدن. نه اونا میگه که در از مرزهای همه کشور، یعنی یه ده دارن به صورت چمدانی میگن نه با کوله پشتی مثلا دارن قاچاق میکنن، اصلا اون قاچاق اصلی نیست. قاچاق اون معموله هایی که در سطح خیلی بالا میاد، حالا کسی 2 کیلو با خودش میاره که این که قاچاق نشده. الان من یه خبری الان جدیدن برای اولین بار چاپ شده که خدمتون عرض میکنم، به صلاح برادر رئیس سازمان بازرسی کشور آقای نیازی، از ماشین برادر ایشون پلیس 95 کیلوگرم تریاک، 45 کیلوگرم هروئین گرفتن.
نصفشون زیاد
دفعه گرفتن میشه چیز کردن اینا، میگن که در پاسپورتی ایشون هم گفته که آره من دفعه اول هم نیست که اومدم. این یک خبری سخطیست که اومده دادن بیرون در 13 مرداد. خب این آقای نیازی چند دفعه این کار کرده، 95 کیلوگرم 45 کیلوگرم هروئین، یه رقم نیست که این ماشین سفارش شده مستقیم بیاد. حالا به کی چقدر حق و حساب نده گرفتنش؟ میگه چند دفعه در چه ارتباط با چه کسانی هست که همچین قدرتی دارن که این مقدار جا بجا کنم.
بله.
کامیونی که اعلام میشه 3.5 تن تریاک گرفتم در منطقه کرمان، 3.5 تن مال کیست؟ اما قصه هایی که ایشون میگه در چه ارتباطی تونستن اون مقدار مواد رو بیارن، همه کار روش بکنن، صادر کنن، پولان نقاچاق کنن به خارج، هر چیز کسی نتونه جلوشون رو بگیره، اونجاست که زبونش بسته میشه. چون به گفته یکی از مسئولین آقای خاتمی آخر دورش، هم اسمش یادم نمیاد، یه جمله گفته بود خیلی برای من جالب بود، گفته بود که ما خیلی آره میشناسیم که اینها به صلاح در زمینه قاچاق قدرتمند هستن، ولی جرأت گفتن اسمشون رو نداریم. امیدوارم وقتی در قدرت نبودیم این کارو بکنم، حالا یه مدتی هم هست که در قدرت نیستن به اصطلاح به شکل ظاهر، ولی هنوز شما ندیدید که اینا بیان بگن آقا در دوره که ما بودیم 8 سال این افراد این اشخاص در این رده بند بودن. حالا نمیخواد مستقیم بگم، این همه مراکز خبر، این شما هستید با رادیوتون بگن خبر رو شما پخش کنید، بگن دیگر رسانه ها پخش کنن. نه این
ارتباطاتی
است که مافیا با هم دارن،
اصلا
میشه اجازه نمیدین کار انجام
بدن. بله. جناب ببخشید با توجه به وقت ما اجازه میدین که اون مسئله مکزیکو که مسئله که اهمیتی هم نیست برای روش مقابله با این چیز، در یک گفتگوی بعدی با شما دنبال کنیم.
کاملا با کمال میگم که به صلاح من یک فقط در محدوده آخر دو مرتبه دفعه عنوان کردم، شنونده های گرامی رو من ازشون یک خواهشی دارم، استبداد به راحتی نمیره، یکی از مهمترین کارهایی که میشه کرد که استبداد بود اینه که این دیوار سانسور رو شکست، این که تصور نکنه هر چی میکنه دیگران نمیفهمن یا دیگران از ترس مجبورم به اطاعت بیان، به افشا بیان، بگن این اسماره از ها را بیرون بیان، بگن کیها با چه ارتباطی چه میکنن، هر کسی در حد خودش بشکنه، ارزش داشته باشه این جوانان ما، این فرزندان ما برای اون مهم باشن. خیال نکنیم این فقط گریبانگیر بقیه شده، گریبانگیر ما هم شده، ما تو جامعه ما بنی آدم هستایی پیکرم اصل بوده و هنوزم هست. بیان برگردیم به این پیام و بشکنیم این دیوار سانسور رو و رو بکنیم، ما چی از بقیه کمتر هستیم که بخوام در این ذلت و خفت زندگی کنیم؟ بشکنیم و یک جامعه داشته باشیم آزاد و آباد، راحت از این اعتیاد، حالا اعتیاد های دیگه هم از میشه از بین بردن، این یکی رو حداقل اعتیاد به زور که این رژیم به وجود آورده رو بشکنیم، انشاءالله مردم از این مشکل نجات پیدا کنن، اون سرمایه رو در جهت تولید به کار ببریم، اون چه مملکت قشنگ و خوبی خواهیم داشت. خیلی ممنون از وقتی که شما به من دادید، چند در فرصت دیگه میتونم ادامه بدم.
خواهش میکنم. در ضمن جناب گلزار باید به این نکته تاکید داشت که سعی کنیم وقتی اطلاعات یا خبری میدیم در اون صداقت داشته باشیم و از درستی و صحت خبر مطلع باشیم و به شایعات هم تکیه نکنیم، چون این خود باعث خواهد شد که اصل موضوع رو لوس خواهد کرد.
کاملا حق با شما.
بله. و یه نکته دیگه هم خواستم خدمت رو عرض کنم که جنبندی که این تریاکی که در افغانستان داره تولید میشه، بزرگترین درآمدش از انتقال و فروششه که به ایران و یا به جهان منتقل میشه و باید دید در این فاصله چه دستهایی در راه است و چه دستهایی در کار است.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که برای شما که روز ولی برای ما شب، امیدوارم که شب و روزتون خوش باشه.
خیلی سپاسگزار. منم با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و به شما شب بخیر.
جناب گلزار خیلی سپاسگزارم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم تا گفتگو آینده.
خیلی ممنون. شب شما خوش.
شب شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای گلزار در رابطه با مشکل اعتیاد و مافیای مواد مخدر در ایران توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.